کسی نمیفهمه بعد تو حرفمو چشمامو میبندم سر در خومم از این روزای تکراری دلتنگی میگیره تموم دنیامو کسی نمیفهمه بعد تو حرفمو
کار همه دوست داشتن استخدام بشن، یعنی هر روز میرفتیم روزنامه کثیرالانتشار رو میخریدیم، قسمت آگهی‌های استخدامی رو میخوندیم، بقیه روزنامه رو میدادیم به اعضای خانواده‌مون که یا مطالعه کنن یا باهاش چه میدونم شیشه آینه رو پاک کنن. بعد توی آزمون استخدامی اعلام شده شرکت میکردیم، مصاحبه کاری و گزینش و اینا میشدیم، معمولا هم قبول نمیشدیم. بیرو در بایستی اون فرد مصاحبه کنندم اتفاقا میگو باهاتون تماس میگیریم، ولی شما هم مثل من میدونید و میدونستید که تماس نمیگیرن. افراد جویای کار اینقدر منتظر زنگ موندن که کم کم خسته شدن رفتن به سمت کارآفرینی. والا به خدا چه کاری حالا منتظر بمونیم یه نفر به ما لطف کنه شغل بده و با حقوق ثابت ما رو استخدام کنه؟ میخوام 100 سال سیاه نکنه. اینجوری بود که کارآفرینی شکل گرفت. یکی از حوزه‌های جذاب برای کارآفرینی هم گردشگریه. بله دیگه، همونی که داریم امروز در موردش صحبت می‌کنیم. یه خونه اجدادی به شما ارث رسیده، تو وصیت‌نامه قید شده که این خونه حتما باید تو حوزه گردشگری استفاده بشه. شما با این خونه چی کار میکنید؟ دیگه خودتون میدونید، خودتونید و خلاقیت و سلیقه خودتون. حالا مثلا محض این که ذهنتون روشن بشه من میگم مثلا ممکن اقامتگاه بومگردیش کنید، رستوران سنتیش کنید، موزش کنید، بکوبید هتلش کنید. یه کار دیگری باید باهاش بکنید که خلاقانه تر باشه و شما به ما یادآوری کنید. پاسخ ها میاد به کجا؟ میاد به صفحه ما، مستقیم به صفحه ما پیام بدین. جوانگشت با دو تا تی بنویسید با حروف انگلیسی، 88 رادیو جوان. بذارینم که پیغام داریم. بله، پریناز پاداش از اردبیل گفته که اگه یه ارث اینطوری بهم برسه، اگه خیلی قدیمی باشه بازسازیش میکنم اون خونه رو، یه سلامت کرده باز میکنم، مواد غذایی و داروهای گیاهی بومی رو ارائه میدم. آخه خیلی قشنگه، آفرین. میر میسم میر میرانم چشم بست غیب گفته که به صورت سنتی اون خونه رو به صورت سنتی پذیرای گردشگران میکنم. نمیدونم به صورت سنتی پذیرای گردشگران میکنم یعنی چی، رستورانش میکنه، اقامتگاهش میکنه، نگفته درست و حسابی بهمون. من عین پیامش رو برای شما خوندم. خانم روزیتا فیز از لاهیجان یا آزیتا فیز، نمیدونم دقیقا کدوم اسمه، اما به نکته بسیار بسیار مهمی اشاره کرده که اگر یک همچین امکانی در دسترسش باشه سرویس های بهداشتی عمومی درست میکنه، چیزی که کمتر کسی بهش فکر میکنه، چیزی که ما به شدت در این زمینه هم احتیاج و نیاز داریم و هم خیلی 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 این امکانات رو کم داریم و یکی از گزینه های اصلیه. زنده باد، زنده باد، جدی میگم. نه دیگه، قطعا خودتونم گرفتار این مسئله تو سفراتون شدین. لطفا خلاق باشید، حرفه‌ای بهش فکر کنید و به گزینه‌هایی مثل این گزینه‌ای که خوندم و خیلی واقعا گزینه حرفه‌ای بود فکر کنید و بگید که با این ارسی که بهتون میرسه و فقط هم باید تو زمینه گردشگری ازش استفاده کنید چی کار میکنید. تا ساعت 8 صبح فرصت دارید.
سلام شنونده عزیز، از اینکه صدا منو میشنوید ممنون. من یاشارم، وزن 153 کیلو 700 گرم.
سلام شنونده عزیز، من ملیهم، زن یاشار.
امبار دقیقا مثل من سلام نکردی و
آره مال تنوع.
آفرین. شنونده عزیز، امروز من و ملیه زنم میخوایم تخیلی بریم به یکی از خانه ها قدیمی تهران، خانه مقدم. ملی آماده ای؟
آمادم.
بریمون.
بریمون.
1 2 3. شنونده عزیز، اینجی خانه مقدم تهرونه که تو تهرونه، به قول تهرونی ها تهران. اینجا یه عمارت تاریخی مربوط به اواخر دوره قاجاره. اینجی منزل مسکونی خاندان احتساب الملک و مقدم ها بوده که حالا شده موزه اشیاء تاریخی.
عجب خونه درندشی.
آره خونه نه که، قصره.
ولی آشار یه چیزی تن آدمو میلرزونه و
نبینم تنت بلرزه. چی چی؟
صاحب این خونه یعنی همین احتساب الملک الان کجیه؟ کنجی قبرستون. یه وجب از این خونه رو نتونست با خودش ببره تو قبر. کل خونش الان دومت بیشتر نی، تش هممون میریم تو اون خونه.
آره یه لحظه مو به تنم سیخ شد، عجب دنیایی داریم و ملیه.
بله اینجوری هست.
محمد تقی خان احتساب الملک از صاحب منصبای مشهور دربار قاجار بوده.
حال اینجی چجوری موزه شد؟ خونه شخصی بوده که؟
بله خونه شخصی بوده، اما محسن مقدم پسر احتساب الملک در سال 1351 این خونه رو به دانشگاه تهران اهدا میکنه.
واقعا دمی پسرش گرم که یه کاری که این خونه بشه محل گشت و گذار مردم.
آره والا، خانه مقدم لقب زیباترین و با ارزشترین خانه جهان رو از آن خودش کرده.
واقعا هم خوشگله یاشا، وجب به وجب شو نگاه میکنی خوشگله، ولی عجب دنیایی داریم و یاشار. یکی توی خونه درندش مثل این زندگی میکنه، یکی شبا از سرما مجبوره بره تو اتوبوس بخوابه.
آره والا امرو حرفا فلسفی میزنی ملیه.
فلسفی نیست، منطقیه. ولیش کن، میگم یاشا اون تگ تگش گلخونه است.
آره اون تگ گلخونه است.
بریم اون تو گلخونه، اونجا لا گلا به هم حرف عاشقانه بزنی.
بریمون ملیه. خب شنونده عزیز، ما دیگه بریم لا گلا. از این که همراه ما بودید ممنون.
شنونده عزیز خداحافظ. بعضیاتون گفتید یاشار بزنه به شکمش، صدا شکمشو بشنوید. یا شاید چند تا به شکمت میزنی صدا شکم تو بشنون.
باشه ملیه، به عشق خودت میزنم. و
بزن بزن. ماشالله ماشالله، همش عضلست و عجب شکمی داره شوهرم.
اینو به افتخار همه شنونده ها جوان گشت. صدا شکم یا شاد تقدیم به همه تون. فعلا خداحافظ شنونده ها. خداحافظ
خداحافظ.
یعنی واقعا یاشار عمت قربون شکمت بره، اون صدایی که من شنیدم صدای عضله نمیزنه باشه ها، صدا تماما صدای چربیه. بریم آسمونش یه رنگه، هواپیماهاش یه جوره، هتلاش شبیه همدیگه است، به هر حال یه استانداردی رو دنبال میکنه. حالا میگیم آسمونو کارش نمیشه کرد، هواپیما هم که خب وقت تلاش وقتشو نداریم که مثلا بهش بپردازیم، ولی به جای هتل کاری میتونیم بکنیم، میتونیم بریم مثلا اقامتگاه‌های بومگردی ها، میتونیم بریم اصلا بومگردی کنیم با معماری لوازم منزل صنایع دستی و فرهنگ بومی اون منطقه‌ای که رفتیم بهش سفر کردیم آشنا بشیم. هتل‌ها تختاشون یه جوره، ملافه‌ها یه جوره، پاکیزگیشون یه جوره، یخچال و تلویزیونشون هم یه جوره، حالا فوقش یه اینترنت خانگی هم داشته باشن، البته بستگی به درجه هتل داره. اینا رو که خب تو خونه خودمون هم داریم، درسته، اون پاکیزگی و اون راحتی هم داریم. ما معمولا توی سفر دنبال تجربه های جدید هستیم، درسته؟ مثلا تجربه زندگی یه روزه دو روزه توی یه روستا توی شمال کشور یا جنوب کشور، تجربه زندگی توی خونه های کبیر، تجربه زندگی توی خونه های سنتی، درسته؟ الان ممکنه بگید خب تو شهر ما که اصلا همچین اقامتگاهایی نیست، یا جایی که من سفر کردم همچین اقامتگاه بومگردی نبوده که. خیلی خب، من میخوام به اینجا برسم که چه بهتر، تا دست زیاد نشده بیاید ما پیش قدم بشیم، اگه سرمایه داریم سرمایه گذاری کنیم، توزیع گردشگری و کارآفرینی کنیم. در پاسخ به پرسشمون توی صفحمون بزنیم چه پاسخهایی زدید، گفته که آقای آرمان، من یه مجموعه درست میکردم فقط برای افراد بی بضاعت، اونایی که تمکن مالی برای رفتن به رستوران و هتل رو ندارن. زنده باد آرمان. امین عتیقی خودشو کشته انقدر به پرسش برنامه فکر کرده راه حل پیدا کرده، گفته والا نمیتونم چجوری کار گردشگری کنم، منظورش نمیدونم بوده، ولی میتونم بفروشم اونجا رو، خودم برم به کشور اروپایی بعد ببینم که چجوریه. این خودش به نوعی گردشگریه دیگه. زرنگی عتیقی، اونی که ارث گذاشته، گفته فقط در هر یا در یک حرکت در حوزه گردشگری میتونی ازش استفاده کنی، بفروشم و اینا نداری. کافه رستوران سنتی میزنه مهدی گرجی. آخه تنبلا دارن رو میشن. مشتبه از بیرجند گفته خونه رو میفروشم میرم دنیا رو گشت میزنم میگردم، هم در زمینه گردشگری همش هزینه شده، هم حالا مثلا به دل خودش کاری کرده که دوست داره. آخ 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 آخ، ببین ما پرسشای مطرح میکنیم انقدر که زرنگی، ما اینایی که تنبلن اهل کار نیستن اهل کارآفرینی نیستن و مشخص میکنیم، میشناسیمشون.
لیوان چای تو دستم بود که یک دفعه دینگ تلفن همراه هم توجه منو به خودش جلب کرد. توی یکی از صفحه‌هایی که دنبال می‌کردم یه سری تصاویر و فیلم گذاشته بودن با این عنوان: یکی از ترسناک‌ترین اماکن ایران در تکاب آذربایجان غربی. با خوندن این متن و دیدن اون تصاویر انگیزه پیدا کردم برای رفتن به یک مقصد جدید. کوله بار این سفر رو با دیدن این تصاویر کلید زدم. مقصد تخت سلیمان بود. طول مسیر هم به جذابیت سفر بیش از پیش اضافه کرده بود. جاده‌ای که حتی در فصل گرم هم به غایت زیباه. تصاویری دیدم از گندم‌های درو شده، یونجه‌های چیده شده، گوسفندهای بی‌اعتنا به عالم که درست از وسط جاده رد می‌شدن و در نهایت مقصد. روبروی زندان سلیمان تکاب یک کوهه که در اون آثاری وجود داره که نشون میده در دوران ساسانیان ترسیم شده. اینجا مکانیه که نمیشه به سادگی از اون خارج شد. یه مکان ترسناک و اسرارآمیز با رازهایی که در دل تاریخ گم شدن. آب دریاچه‌ای که هزاران سال پیش اینجا بوده، رسوباتی رو از خودش به جا گذاشته که این کوه عظیم و اسرارآمیز رو در این منطقه به وجود آورده. اتاقها، راهروها و پله‌های رو میشه قبل از رسیدن به گودال در ارتفاع 85 متری کوه و آثاری از معماری هزاره اول قبل از میلاد که متعلق به قوم مانا بوده در اینجا مشاهده کرد. زندان سلیمان بر روی یک کوهی که ارتفاعش از زمین‌های اطرافش چیزی در حدود 107 متری قرار گرفته و از اعماق گودالی که در بالای این کوه کل قندی شکل که تشکیل شده از لایه‌های رسوبی قرار گرفته. گازهای فوران می‌کنه که سبب میشه شما شاهد مکانی شگفت‌انگیز و مرموز باشید. چشمه‌های آب گرم گوگردی زیادی رو میشه در اطراف زندان سلیمان مشاهده کرد که از نظر درمانی خاصیت بالایی داره. وقتی به پای کوه میرسی شاید به عظمت اینجا پی نبری. کافی امتحان کنی و با نیم ساعت کوه نوردی خودت رو به بالای کوه برسونی و شکل عجیب غریب این مکان رو ببینی. اون وقتی که مات و مبهوت این همه شگفتی خواهی شد. البته این رو هم بگم که مسیر کوه پیمایی زیاد سخت و صعب العبور نیست. باید خیلی مراقب باشید زمانی که به بالای این کوه رسیدید داخل گودال 100 متری که یک چاله طبیعی نیفتید. اینجا همون جاییه که دربارش گفتیم، زندان دیو، جایی که قطر دهانش تقریبا 65 متر و عمقی در حدود 87 یا 86 متر داره. زندان دیو در فهرست آثار ملی ثبت شده. ممنون که با من انسیه چراغعلی در این سفر همراه بودی.
شما بخیر باشه، صبح آدینتون بخیر. یعنی هستند کسانی که همین الان دارن ما رو رأس ساعت 7:18:58 صبح جمعه، صبح تعطیل میشنون. بابا ماشاءالله به جونتون. عرض کنم خدمت شما که آقای امیر صحابی کارشناس گردشگری باشه خط تلفنی ما هستن. آقا سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح همگیه شنوندگان عزیز بخیر باشه.
درود بر شما. خوبید آقای صحابی؟
بسیار خوب، عالی، مثل همیشه.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. چه خبرهای گردشگری و محیط زیستی در هفته‌ای که گذشت؟
خب من یه خبر محیط زیستی شروع کنم.
بله.
یه پژوهش رو مرکز پژوهش مجلس منتشر کرد که 411 خروجی فاقد مجوز محیط زیست داریم. از بودجه قرار بوده استفاده بکنن.
بله
برای ما جالب.
یعنی به اسم محیط زیست قرار بوده از بودجه محیط زیست استفاده کنن؟
هنوز مجوز این که این صنعت یا این کار برای محیط زیست خوبه یا نه مشخص نبوده.
درسته.
ولی با یک ترفندی در بودجه سالهای گذشته بوده. این خیلی جالب.
خیلی جالبه. کنار همه چیزهای جالب دیگر.
و قرار شده که در بودجه 1401 تا زمانی که مجوزهاشون رو نگیرن بودجه بهشون تعلق نگیره و استانداردهای ملی و بین‌المللی رو رعایت بکنه. این خبر خوبی بود.
آره خدایی.
که نظارت بیشتر شده. محیط زیست بودن این صنایع بیشتر بهش تأکید بشه، فیلترها رو نصب بکنن و در مناطق بهتری اونجا احداث بشه.
آقا این نباشه. بله، این نشون میده که یعنی آدمای دلسوزتری اومدن سر کار یا نه چه چیزی تغییر کرده که دقت ها بیشتر شده به نظر شما؟
حساسیت ها افزایش پیدا کرده. این خیلی نکته مهمه. قبلا اینقدر حساسیت نبود، سیلاد رو اگه در کبیر می‌زدن یا جاهای دیگه، الان دیگه حساس شدن که میگن خب آیا این درسته اینجا زده بشه یا مزیت بهتری رو داره یا نه.
هم از ندانستن دیگه بهتر. از عدم آگاهی.
این رسانه خیلی کمک کرده و آگاهی که مردم
آقا این رسانه از اول خودشو میکشته.
دقیقا
در زمینه محیط زیست.
خبر بعدی خوب نیست باز هم، ولی خب وضعیت نگران کننده سطح تامین آب تهرانه. سال آینده امکان داره امسال هم یک سال بسیار سخت رو داشته باشیم در زمینه تامین آب آشامیدنی مردم. از الان باید کمک بکنیم که هشدارها رو بدیم، چاهای غیر مجاز بسته بشه و کمک بکنیم این سال سخت رو هم
پشت سر بکنیم.
تا امیدوارم که سالهای آینده بتونیم به اون قائل بیام. در زمینه گردشگری داشتم خبری رو میخوندم در مورد بحرانهایی که آژانس‌های مسافرتی با اون دست و پنجه نرم می‌کنند.
بله.
فرم‌های الکترونیکی که اومده، اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها باعث شده که مردم دیگه به آژانس‌ها مراجعه نکنند.
درست.
و این باعث شده که خیلی از اونها دارای رکود و حتی ورشکستگی بشه. نشان دهنده اینه الان که باید یه فکری هم برای این آژانس‌ها بکنیم که مشکلات کمتری رو پیدا بکنن و الان خیلی از اونها بسته شده و اشتغال در این صنعت داره به پایین‌ترین حد خودش.
آقا مثلا نمیشه که آژانس‌ها یک فکری بکنن به حال خودشون که با سرعت تغییر شغل‌ها یه ذره خودشون رو وفق بدن؟ شاید مثلا اونا هم باید یه چیزهایی رو تغییر بدن. حالا که مثلا
سبک سنتی آژانس‌داری باید تغییر بکنه.
دقیقاً دیگه. خب معلومه.
این هستی الان احساس میشه و باید با تغییرات به پیش بره. یه خبری می‌خوندم در مورد شهرستان زیبای خلخال. اینو هم جالب بود برای من که نرخ بیکاری این شهرستان 22%. دو برابر نرخ کشور. این جاده زیبای اطفال رو. ولی درصد بیکاری بسیار بالایی داره و نشون میده که صنعت گردشگری در این منطقه درست شکل نگرفته که این درصد بیکاری بسیار زیاد رو داره و میشه با صنعت گردشگری این رو تقریبا بیاریم پایین تر و مردم بیشتر از این درآمدها استفاده کنن. این هم برای من جالب بود. داشتم بیکاری های مناطق گردشگری رو میدیدم. یه خبر دیگه هم بخونم. جالب بود که ما در زمینه ارائه خدمات به گردشگران خارجی با ایرانی ها هیچ فرقی قائل نمیشیم. یعنی اونها هم از یارانه دولتی استفاده میکنن. خیلی عجیبه
واقعا.
گردشگران بله.
چرا انقدر قربونشون میریم؟
وقتی که ما یارانه پنهان الان حامل های انرژی رو داریم صحبت میکنیم، نرخ اتاق رو به خارجی ها میدیم و به داخلی ها میدیم زیاد فرق نمیکنه. این باید بازنگری بشه. زمانی که این یارانه برای کسی هست که شهروند این کشور هست، این یارانه کمک پنهان دولت برای تعدیل از این نهاد. این هم یه نکته بود که رئیس جامعه هتلداران کشور گفته بود که باید یه اتفاقی بیفته و این تفکیک قائل بشی بین گردشگران.
آقای صحابی ببخشید، معذرت میخوام از این خبر دور نشدیم. استانداردهای دنیا چطوره؟ یعنی با گردشگرهاشون چجوری رفتار میکنن؟
نکته استانداردهای دنیا اینه که یارانه کمتر داده میشه. به این شکل یارانه ها به شکل دیگه داده میشه در زمینه حمل و نقل و چیزهای دیگه و سعی میکنن نزدیک باشه به قیمت واقعی.
درسته.
ارائه خدمات خیلی موثرتر باشه. ما متاسفانه خیلی یا خیلی ارزان بعضی از چیزهای ما به هتل ها برای ما خیلی گران، برای کشورهای دیگه اینقدر گران نیست. متاسفانه میخواد.
بله بله.
و این رو ما باید تعادلش رو با یه برنامه‌ریزی ایجاد بکنیم که برای ایرانی هتل گرون نباشه ولی برای خارجی هتل ارزون بر اساس نرخ متأسفانه افزایش نرخ ارز.
بله.
خبر دیگه در مورد حامل های انرژی بود. متأسفانه یهو اعلام شد که قرار بعضی از حامل های انرژی هتل ها افزایش پیدا بکنه و امکان داشت 20-30% دوباره قیمت هتل افزایش پیدا بکنه که الان دارن صحبت میکنن با معاون گردشگری و مجلس که در سال آینده اتفاق نیفته ولی ما باز هم امکان دارستن هتل دیگه نتونیم بریم و استفاده بکنیم در این سفرها. این هم اتفاقات نگران کننده ایه که
بله.
همه چیز از روز ولی مردم هم نمیتونن دیگه استفاده کنن. امیدوارم این هم حل بشه تا بتونیم اتفاقات بیشتری رو رقم بزنیم. خبرهای دیگه هم مثل خبرهای هفته های گذشته بود، همایش ها، نقشه های گردشگری، ستاد سفرشوی نزدیک دیگه برای ما نوروزه امسال، ولی خب به خاطر اومیکرون همه چیز متوقف شد و قرار هست پروتکل های جدیدی مثلا 3 واکسن زده باشی حتما بتونی از این شهر عبور کنی، پروتکل ها رو رعایت بکنی و الان تقریبا کارهای گردشگری مقدار دست عصا داره. جلساتش برگزار.
بسیار خوب، بسیار خوب آقای صاحبی، خیلی ممنونم ازتون، روزتون بخیر باشه، زنده باشید، محبت دارید شما، خدا
نگهدار.
ممنون. شبکه جوان. سوار بر موج‌های این شبکه.